تشکیل خانواده و صله رحم. در مورد اهمیت تشکیل خانواده شاید لازم به هیچ گونه تذکری نباشد. درست است که قبول بار خانواده کار سخت و سنگینی است، اما در روایات ما ازدواج سنت پیامبر اسلام معرفی شده و تکامل نیمی از دین انسان منوط به ازدواج و تشکیل خانواده است. وقتی هم که فرزندی متولد شود، خیرات و برکات بر اهل خانه نازل می شود. خداوند در آیه 31 سوره اسراء در مورد رزق و روزی خانواده می فرماید: ما آنها و شما را روزی می دهیم. در این آیه روزی همسر و فرزندان قبل از انسان بیان شده. به تعبیری باید گفت بسیاری از برکات و روزی ها به خاطر وجود اولاد به سوی انسان نازل می شود. البته این را هم باید اشاره کرد که تمام امور دنیا به خصوص همین تشکیل خانواده با سختی و گرفتاری همراه است، چرا که خداوند در آیه 4 سوره بلد می فرماید به درستی که ما انسان را همواره در سختی و رنج آفریده ایم. یعنی حال دنیا این گونه است که با سختی ها و مشکلات آمیخته شده، اما در آن سوی هستی مشاهده کردم که هر بار انسان در کنار خانواده و همسر خود قرار می گیرد، خیرات و برکات الهی بر او نازل می گردد. برای همین است که پیامبر اسلام فرمودند در پیشگاه خداوند تعالی نشستن مرد در کنار همسر خود از اعتکاف در مسجد من در مدینه محبوب تر است. از طرفی بسیاری از خیرات انسان توسط فرزند برای او ارسال می شود. شاید هیچ باقیات و صالحاتی بهتر از فرزند صالح برای انسان نباشد. برای همین است که امام رضا علیه السلام می فرماید وقتی خداوند خیر بندش را بخواهد وی را نمی میراند تا فرزندش را ببیند. بنده از نوجوانی یاد گرفتم که هر کار خوبی انجام می دهم یا اگر صدقه‌ای می دهم، ثواب آن را به روح تمام کسانی که به گردن من حق دارند، از آدم تا خاتم و تمام اموات شیعه و پدران و مادرانم نثار کنم. در آن سوی هستی پدر بزرگم را همراه با جمعی که در کنارش بودند مشاهده کردم. آنها مرتب از من تشکر می کردند و می گفتند ما به وجود اولادی مثل تو افتخار می کنیم. خیرات و برکاتی که از سوی تو برای ما ارسال شده بسیار مهم و کارگشا بود. ما همیشه برایت دعا می کنیم تا خداوند بر توفیقات تو بیفزاید. در میان بستگان ما خیلی از افراد در فامیل ازدواج می کنند. من هم با دختر دایی خودم ازدواج کردم. از طرفی من در میان فامیل معروف هستم که خیلی اهل صله رحم هستم. زیاد به فامیل سر می زنم و تلاش می کنم که تا جایی که امکان دارد مشکلات بستگانم را برطرف نمایم. عمه ای دارم که مادر شهید است، همان که پسرش در اتاق عمل بالای سرم بود. تمام فامیل به من میگویند تو پسر این عمه هستی. از بس که به عمه سر میزنم و تلاش در راه حل مشکلات ایشان دارم. خاله ام نیز همسر شهید است. فرزندش خیلی کم میتواند به او سر بزند، لذا بیشتر مواقع به دنبال حل مشکلات آنها هستم. دیگر بستگان نیز به همین صورت، تا جایی که در توانم هست برای حل مشکل فامیل اقدام میکنم. برکت این مطلب را هم در زندگی خود دیدم. دعای خیر اهل فامیل همواره مشکل گشای گرفتاری هایم بوده. حتی به من نشان دادند که در برخی موارد حوادث سختی که شاید منجر به مرگ می شد با دعای فامیل و والدین من برطرف شد، چرا که امام صادق علیه السلام می فرماید صله ارحام، اخلاق را نیکو، دست را با سخاوت، دل و جان را پاک و روزی را زیاد می کند و مرگ را به تأخیر می اندازد. در جای دیگری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند کسی که با جان و مالش به دنبال صله رحم باشد خداوند متعال اجر 100 شهید را به او عطا می کند. Thank you. یا زهرا سلام الله علیها. خیلی سخت بود، حساب و کتاب خیلی دقیق ادامه داشت، ثانیه به ثانیه را حساب می کردند. زمانهایی که باید در محل کار حضور داشته باشم را خیلی با دقت بررسی می کردند که به بیت المال خسارت زده ام یا نه. خدا را شکر این مراحل به خوبی گذشت. زمانهایی را که در مسجد و هیئت حضور داشتم محاسبه کردند و گفتند 2 سال از عمرت را این گونه گذراندی که جزو عمرت محاسبه نمی کنیم، یعنی بازخواستی ندارد و می توانی به راحتی از این 2 سال بگذری. در آنجا برخی دوستان همکارم و حتی برخی آشنایان را می دیدم. بدن مثالی آنهایی را در آنجا می دیدم که هنوز در دنیا بودند. می توانستم مشکلات روحی و اخلاقی آنها را ببینم. عجیب بود که برخی از دوستان همکارم را دیدم که به عنوان شهید راهی برزخ می شدند و بدون حساب و بررسی اعمال به سوی بهشت برزخی می رفتند. چهره خیلی از آنها را به خاطر سپردم. جوانی که پشت میز بود گفت: برای بسیاری از همکاران و دوستانت شهادت را نوشتند، به شرطی که خودشان با اعمال اشتباه توفیق شهادت را از بین نبرند. به جوان پشت میز اشاره کردم و گفتم: چه کار میتوانم بکنم که من هم توفیق شهادت داشته باشم؟ او هم اشاره کرد و گفت: در زمان غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف زعامت و رهبری شیعه با ولی فقیه است، پرچم اسلام به دست اوست. همان لحظه تصویری از ایشان را دیدم. عجیب این که افراد بسیاری که آنها را می شناختم در اطراف رهبر بودند و تلاش می کردند تا به ایشان صدمه بزنند، اما نمی توانستند. من اتفاقات زیادی را در همان لحظات دیدم و متوجه آنها شدم، اتفاقاتی که هنوز در دنیا رخ نداده بود. خیلی ها را دیدم که به شدت گرفتار هستند، حق و ناس میلیون ها انسان به گردن داشتند و از همه کمک می خواستند، اما هیچ کس به آنها توجه نمی کرد. مسئولینی که روزگاری برای خودشان کسی بودند و با خدم و حشم فراوان مشغول گذران زندگی بودند، حالا غرق در گرفتاری بودند و به همه التماس می کردند. بعد سوالاتی را از جوان پشت میز پرسیدم و او جواب داد، مثلا در مورد امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و زمان ظهور پرسیدم. ایشان گفت: باید مردم از خدا بخواهند تا ظهور مولایشان زودتر اتفاق بیفتد تا گرفتاری دنیا و آخرتشان برطرف شود. اما بیشتر مردم با وجود مشکلات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را نمی خواهند. اگر هم بخواهند، برای حل گرفتاری دنیایی به ایشان مراجعه می کنند. بعد مثالی زد و گفت: مدتی پیش مسابقه فوتبال بود. بسیاری از مردم در مکانهای مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را برای نتیجه این بازی قسم می دادند. من از نشانه‌های ظهور سوال کردم، از اینکه اسرائیل و آمریکا مشغول دسیسه چینی در کشورهای اسلامی هستند و برخی کشورهای به ظاهر اسلامی با آنها همکاری می‌کنند و غیره. جوان پشت میز لبخندی زد و گفت: نگران نباش، اینها کفی بر روی آب هستند، نیست و نابود می شوند. شما نباید سست شوید، نباید ایمان خود را از دست دهید. مگر به آیه 139 سوره آل عمران دقت نکرده ای؟ ولا تحنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. در این آیه خداوند متعال می فرماید: سست نشوید و غمگین نباشید، شما اگر ایمان داشته باشید برترین گروه انسانها هستید. نکته دیگری که آنجا شاهد بودم، انبوه کسانی بود که زندگی دنیایی خود را تباه کرده بودند، آن هم فقط به خاطر دوری از انجام دستورات خداوند. جوان گفت: آنچه حضرت حق از طریق معصومین برای شما فرستاده است در درجه اول زندگی دنیایی شما را آباد می کند و بعد آخرت را می سازد. مثلا به من گفتند اگر آن رابطه پیامکی با نامحرم را ادامه می دادی گناه بزرگی در نامه عملت ثبت می شد و زندگی دنیایی تو را تحت شعاع قرار می داد. در همین حین متوجه شدم که یک خانم با شخصیت و نورانی پشت سر من البته کمی با فاصله ایستاده اند. از احترامی که بقیه به ایشان گذاشتند متوجه شدم که مادر ما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. وقتی صفحات آخر کتاب اعمال من بررسی می شد و خطا و اشتباهی در آن مشاهده می شد خانم روی خودش را بر می گرداند. اما وقتی به عمل خوبی می رسیدیم با لبخند رضایت ایشان همراه بود. تمام توجه من به مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها بود. من در دنیا ارادت ویژه‌ای به بانوی دو عالم داشتم. مرتب در ایام فاطمیه روزخانی داشتیم و سعی می کردم که همواره به یاد ایشان باشم. ناگفته نماند که جد مادری ما از علما و سادات بوده و ما نیز از اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها به حساب می آمدیم. حالا ایشان در کنار من حضور داشتند و شاهد اعمال من بودند. نه فقط ایشان که تمام معصومین را در آنجا مشاهده کردم. برای یک شیعه خیلی سخت است که در زمان بررسی اعمال امامان معصوم علیهم السلام در کنارش باشند و شاهد اشتباهات و گناهانش باشند. از اینکه برخی اعمال من معصومین را ناراحت می کرد می خواستم از خجالت آب شوم. خیلی ناراحت بودم. بسیاری از اعمال خوب من از بین رفته بود. چیز زیادی در کتاب اعمالم نمانده بود. برای یک لحظه نگاهم به دنیا و به منزل خودمان افتاد. همسرم که ماه چهارم بارداری را می گذراند بر سر سجاده نشسته بود و با چشمانی گریان خدا را به حق حضرت زهرا سلام الله علیها قسم می داد که من بمانم. نگاهم به سمت دیگری رفت. داخل یک خانه در محله خود ما دو کودک یتیم خدا را قسم می دادند که من برگردم. آنها به خدا می گفتند خدایا ما نمی خواهیم دوباره یتیم شویم. این را بگویم که خدا توفیق داد که هزینه های این دو کودک یتیم را می دادم و سعی می کردم برای آنها پدری کنم. آنها از ماجرای عمل خبر داشتند و همینطور با گریه از خدا می خواستند که من زنده بمانم. به جوانی که پشت میز بود گفتم دستم خالی است. نمی شود کاری کنی که من برگردم؟ نمی شود از مادرمان حضرت زهرا سلام الله علیها بخواهی که مرا شفاعت کند؟ شاید اجازه دهند تا من برگردم و حق الناس را جبران کنم یا کارهای خطای گذشته را اصلاح کنم. جوابش منفی بود، اما باز اصرار کردم. گفتم از مادرمان حضرت زهرا سلام الله علیها بخواه که مرا شفاعت کنند. لحظاتی بعد جوان پشت میز نگاهی به من کرد و گفت به خاطر اشکهای این کودکان یتیم و به خاطر دعاهای همسرت و دختری که در راه داری و دعای پدر و مادرت حضرت زهرا سلام الله علیها شما را شفاعت نمود تا برگردی. به محض اینکه به من گفته شد برگرد یک بار دیدم که زیر پای من خالی شد. تلویزیون های سیاه و سفید قدیمی وقتی خاموش می شد حالت خاصی داشت. چند لحظه طول می کشید تا تصویر محو شود. مثل همان حالت پیش آمد و من یک بار رها شدم. بازگشت. کمتر از لحظه ای دیدم روی تخت بیمارستان خوابیده ام و تیم پزشکی مشغول زدن شوک برقی به من هستند. دستگاه شوک را چند بار به بدن من وصل کردند و به قول خودشان بیمار احیا شد. روح به جسم برگشته بود. حالت خاصی داشتم. هم خوشحال بودم که دوباره مهلت یافته ام و هم ناراحت بودم که از آن وادی نور دوباره به این دنیای فانی برگشته ام. پزشکان بعد از مدتی کار خودشان را تمام کردند. در واقع غده خارج شده بود و در مراحل پایانی عمل بود که من 3 دقیقه دچار ایست قلبی شدم. بعد هم با ایجاد شوک مرا احیا کردند. من در تمام آن لحظات شاهد کارهایشان بودم. پس از اتمام کار مرا به اتاق مجاور جهت ریکاوری انتقال داده و پس از ساعتی کم کم اثر بیهوشی رفت و درد و رنج ها دوباره به بدنم برگشت. حالم بهتر شد و توانستم چشم راستم را باز کنم، اما نمیخواستم حتی برای لحظه ای از آن لحظات زیبا دور شوم. من در این ساعات تمام خاطراتی که از آن سفر معنوی داشتم را با خودم مرور می کردم. چقدر سخت بود، چه شرایط سختی را طی کردم. من بهشت برزخی را با تمام نعمتهایش دیدم. من افراد گرفتار را دیدم. من تا چند قدمی بهشت رفتم. من مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها را با کمی فاصله مشاهده کردم. من یقین کردم که در آن سوی هستی مادر ما چه مقامی دارد. برایم تحمل دنیا واقعا سخت بود. دقایقی بعد 2 خانم پرستار وارد سالن شدند تا مرا به بخش منتقل کنند. آنها می‌خواستند تخت چرخدار مرا با آسانسور منتقل کنند. همین که از دور آمدند، از مشاهده چهره یکی از آنان واقعا وحشت کردم. من او را مانند یک گرگ می‌دیدم که به من نزدیک می‌شد. مرا به بخش منتقل کردند. برادر و برخی از دوستانم بالای سرم بودند. یکی 2 نفر از بستگان ما می‌خواستند به دیدنم بیایند. آنها از منزل خارج شده و به سمت بیمارستان در راه بودند. من این را به خوبی متوجه شدم. یک باره از دیدن چهره باطنی آنها وحشت کردم. بدنم لرزید. به یکی از همراهانم گفتم تماس بگیر و بگو فلانی برگرده. تحمل هیچ کس را ندارم. احساس می کردم که باطن بیشتر افراد برایم نمایان است، باطن اعمال و رفتار و غیره. به غذایی که برایم می آوردند نگاه نمی کردم. می ترسیدم باطن غذا را ببینم، اما از زور گرسنگی مجبور بودم بخورم. دوست نداشتم هیچ کس را نگاه کنم. برخی از دوستان آمده بودند تا من تنها نباشم، اما نمی دانستند که وجود آنها مرا بیشتر تنها می کرد. بعد از ظهر تلاش کردم تا روی خودم را به سمت دیوار برگردانم. می خواستم هیچ کس را نبینم، اما یک بار با چیزی مواجه شدم که رنگ از چهرم پرید. من صدای تسبیح خدا را از در و دیوار می شنیدم. 2-3 نفری که همراه من بودند به توصیه پزشک اصرار می کردند که من چشمانم را باز کنم، اما نمی دانستند که من از دیدن چهره اطرافیان ترس دارم و برای همین چشمانم را باز نمی کنم. آن روز در بیمارستان با دعا و التماس از خدا خواستم که این حالت برداشته شود. من نمی توانستم این گونه ادامه دهم. با این وضعیت حتی با برخی نزدیکان خود نمی توانستم صحبت کرده و ارتباط بگیرم. خدا را شکر این حالت برداشته شد و روال زندگی من به حالت عادی بازگشت، اما دوست داشتم تنها باشم. دوست داشتم در خلوت خودم آنچه را در مورد حسابرسی اعمال دیده بودم مرور کنم. تنهایی را دوست داشتم. در تنهایی تمام اتفاقاتی که شاهد بودم را مرور می کردم. چقدر لحظات زیبایی بود. آنجا زمان مطرح نبود. آنجا احتیاج به کلام نبود. با یک نگاه آنچه می خواستیم منتقل می شد. آنجا از اولین تا آخرین را می شد مشاهده کرد. من حتی برخی اتفاقات را دیدم که هنوز واقع نشده بود. حتی در آن زمان برخی مسائل را متوجه شدم که گفتنی نیست. من در آخرین لحظات حضور در آن وادی برخی دوستان و همکارانم را مشاهده کردم که شهید شده بودند. می‌خواستم بدانم این ماجرا رخ داده یا نه. از همان بیمارستان توسط یکی از بستگان تماس گرفتم و پیگیری کردم و جویای سلامتی آنها شدم. چند تایی را اسم بردند. گفتند نه، همه رفقای شما سالم هستند. تعجب کردم، پس منظور از این ماجرا چه بود؟ من آنها را در حالی که با شهادت وارد برزخ می شدند مشاهده کردم. چند روزی بعد از عمل، وقتی حالم کمی بهتر شد، مرخص شدم. اما فکرم به شدت مشغول بود. چرا من برخی از دوستانم که الان مشغول کار در اداره هستند را در لباس شهادت دیدم؟ یک روز برای اینکه حال و هوایم عوض شود، با خانم و بچه ها برای خرید به بیرون رفتیم. به محض اینکه وارد بازار شدم، پسر یکی از دوستان را دیدم که از کنار ما رد شد و سلام کرد. رنگم پرید. به همسرم گفتم این مگه فلانی نبود؟ همسرم که متوجه نگرانی من شده بود گفت چی شده؟ آره خودش بود. این جوان اعتیاد داشت و دائم دنبال کارهای خلاف بود. برای به دست آوردن پول مباد همه کاری می کرد. گفتم این مگه نمرده؟ من خودم دیدمش که اوضاع و احوالش خیلی خراب بود. مرتب به ملائک خدا التماس می کرد. حتی من علت مرگش رو هم می دونم. خانم من با لبخند گفت مطمئن هستی که اشتباه ندیدی؟ حالا علت مرگش چی بود؟ گفتم اون بالای دکل مشغول دزدیدن کابل‌های فشار قوی برق بوده که برق اونو میگیره و کشته میشه. خانم من گفت فعلا که سالم و سرحال بود. آن شب وقتی برگشتیم خونه خیلی فکر کردم. پس اون چیزایی که من دیدم نکنه توهم بوده. دو سه روز بعد خبر مرگ آن جوان پخش شد. بعد هم تشییع جنازه و مراسم ختم همان جوان برگزار شد. من مات و حیران مانده بودم که چی شد؟ از دوست دیگرم که با خانواده آنها فامیل بود سوال کردم علت مرگ این جوان چی بود؟ گفت بنده خدا تصادف کرده. من بیشتر توی فکر فرو رفتم، اما من خودم این جوان را دیدم. او حال و روز خوشی نداشت. اعمال و گناهان و حق و ناس و غیره حسابی گرفتارش کرده بود. به همه التماس می کرد تا کاری برایش انجام دهند. چند روز بعد یکی از بستگان به دیدنم آمد. ایشان در اداره برق اصفهان مشغول به کار بود. لابلای صحبتها گفت چند روز قبل یک جوان رفته بود بالای دکل برق تا کابل فشار قوی رو قطع کنه و بدزده. ظاهراً اعتیاد داشته و قبلاً هم از این کارها می کرده. همون بالا برق خشکش می کنه و مثل یه تیک چوب پرت می شه پایین. خیره شده بودم به صورت این مهمان و گفتم فلانی رو میگی؟ گفت بله خودشه. پرسیدم شما مطمئن هستی؟ گفت آره خودم اومدم بالا سرش، اما خانوادش چیز دیگه ای گفتن.